اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، امروز یک شنبه است، 17 ماه مارچ سال 2024 میلادی. در ادامه برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا، ما رویا زمانی هستم. نخست از همه لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام دوباره به مشروع خبرهای این ساعت میپردازیم. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، با محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، درباره ایجاد تسهیلات در زمینه رفت و آمد مسافران، بیماران و سفرهای تجارتی از مسیر خط دیورند بحث کرده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که متقی با اسحاق دار دیروز تلفنی صحبت کرده و از او دعوت کرد که به افغانستان سفر کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کرده است که محمد اسحاق دار به حیث وزیر خارجه جدید پاکستان نقش سازنده را در تقویت روابط اسلام آباد و حکومت طالبان ایفا کند. مقام های حکومت سابق پاکستان حکومت طالبان را متهم کرده بودند که در خصوص جلوگیری از حملات جنگجویان مسلح از قلمرو افغانستان و پاکستان همکاری لازم نکرده است، اما طالبان با رد این اتهام پیوسته گفتند که به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان ضد پاکستان و کشورهای دیگر استفاده کند. نماینده دائمی افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید آنچه که در افغانستان میگذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود.
The Taliban's promises among them to respect the human rights remain unfulfilled.
وعده های طالبان از جمله در مورد احترام به حقوق بشر محقق نشده است و مجموعه اعمال این گروه و فرامین آنان به دلیل ماهیت گسترده و محدود کننده می تواند آپارتاید جنسیتی باشد.
نصیر احمد اندیشه به روز جمعه 15 ماه مارچ بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد تایید کرده است به این شورا ارائه کرد. اندیشه گفت که وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین المللی است. وی با اشاره به این که طالبان تعهداتشان را عملی نکردند گفت:
We call upon states to ensure that during any engagement with the Taliban.
ما از دولت ها می خواهیم که از تصمیم در مورد آغاز مذاکرات درباره کنوانسیون جنایات علیه بشریت در سال جاری حمایت کنند و در جهت بازتاب کافی آزار جنسی سیستماتیک تلاش کنند. در نهایت ما در مورد نقض حقوق بشر متناسب با وخامت وضعیت خواستار پاسخگویی فوری هستیم.
همچنان نصیر احمد اندیشه گفت با نگاه گسترده به این عملکردها طالبان ممکن اقدامات خشونتبار خود را بر اساس جنسیت افزایش بخشند. اندیشه افزود که رژیم نهادی نشده ستم و سلطه سیستماتیک با هدف حفظ آن رژیم از جمله توسط گزارشگر ویژه به عنوان آپارتاید جنسیتی توصیف شده و این وضعیت چیز کمتر از پاسخگویی کامل نمی‌خواهد. نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر در این بیانیه از حکومت‌ها خواستند تا در هر گونه تعامل با طالبان بر تعهدات افغانستان برای احترام به حقوق بشر و اطمینان از مشارکت فعال جوان بدخیل در افغانستان از جمله زنان در گفتگوهای مربوط به آینده این کشور تاکید کنند. حکومت طالبان هنوز به این بیانیه مشترک واکنش نشان ندادند، اما قبل بر این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چنین گزارش ها و اعلامیه ها از سوی سازمان های بین المللی را تلاش برای تبلیغات علیه حکومتشان خوانده است. سازمان عفو بین الملل از تمدید مأموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما استقبال کرده است. این نهاد در شبکه اکس یا توییتر ناوقت دیروز نوشته است که در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است، مأموریت یونما در زمینه نظارت و گزارش دهی حقوق بشر خیلی مهم است. در ادامه گفته شده که سازمان عفو بین الملل از روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما، می‌خواهد که وضعیت اضطراری حقوق بشر در این کشور را با تمرکز بر حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و نیز بحران انسانی اولویت بندی کند. شورای امنیت ملل متحد به روز جمعه مأموریت یونما را برای یک سال دیگر، یعنی تا 17 ماه مارچ سال 2025 تمدید کرد. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بلند کند. محب الله طیب، قنصل افغانستان در شورای حقوق بشر، بر روز جمعه 15 ماه مارچ در 55مین کنفرانس حقوق بشر گفت خاموشی جامعه جهانی باعث جرأت بیشتر طالبان شده است. انتظار جامعه جهانی مبنی بر اینکه یک تغییر مثبت در افغانستان رخ خواهد داد عملی نشد. وی گفت اما برعکس، اقدامات ناکافی سیستم حقوق بشری طالبان را برای ادامه کار بدون مجازاتشان بیشتر جرأت داد. آقای طیب حکومت طالبان را یک رژیم اپارتاید توصیف کرد و گفت در حکومت طالبان دختران و زنان رنج میبرند. وی افزود که در نتیجه اقدامات طالبان نه تنها فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان، بلکه اعضای نیروهای امنیتی رژیم سابق نیز متضرر شدند. مقامات اردوی پاکستان دیروز 16 ماه مارچ گفتند که 7 نظامی آن کشور زمانی کشته شدند که 6 مهاجم بر یک پوسته امنیتی حمله کردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که این حمله در ساعات اولیه روز شنبه در منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. در بیانیه آمده است که تروریست ها یک موتر مملو از مواد منفجره را با پوسته تصادم دادند و به دنبال آن حملات انتحاری متعدد انجام شد که منجر به فرو ریختن بخشی از یک ساختمان شد که در نتیجه آن 5 نظامی کشته شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سازمان خیریه آمریکایی دیروز شنبه از تخلیه نخستین محموله کمک‌هایش از طریق آب به فلسطینی‌های غزه خبر داد. سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهان طی اعلامیه با اشاره به اینکه این کمک‌ها تقریباً 200 تن مواد غذایی است، گفت تمام محموله‌ها تخلیه شد و برای توزیع در غزه آماده می‌شود. این گروه خیریه در حال حاضر برای انتقال 240 تن مواد غذایی دیگر از طریق قبرس آمادگی می‌گیرد که آغاز یک مسیر جدید کمک‌های بحری در سرتاسر شرق مدیترانه است. این تلاش‌های بشردوستانه برای بهبود وضعیت غذا در حال مد نظر گرفته شده است که کمبود آن توسط سازمان ملل متحد و کارمندان اداره‌های امدادی برجسته شده بود. والی منطقه بلگورود گفته است که حملات تازه روز شنبه در بخش مرزی این منطقه که در مجاورت با اوکراین قرار دارد باعث کشته شدن 2 تن گردید. این در حال است که مسکو کیف را متهم کرد که حملات خود را در جریان انتخابات ریاست جمهوری جاری روسیه افزایش داده است. این مقام روسی افزود که بر علاوه کشته شدن 1 زن و 1 مرد، 8 راکت فایر شده بر این منطقه خونسا گردیده است. وزارت دفاع روسیه نیز پرتاب این راکت‌ها، میزایل‌ها و حملات طیاره‌های بدون پیلوت را بر بلگورود و کورسک تایید کرده است. در یک خبر دیگر، در حالی که انتخابات روسیه وارد 2مین روز خود شده است، حملات اوکراین در سرحد روسیه جان 2 تن را گرفت. مراکز رای‌دهی در این هفته باز شده، اما روند رای‌گیری با افزایش بمباران مرگبار اوکراین و یک سری از حملات بر خاک روسیه توسط گروه‌های طرفدار اوکراین برهم خورده است. پوتین که رای خود را آنلاین داد، تعهد سپرده است که واکنش شدید و این حملات خواهد داد و کیف را متهم کرد که تلاش می‌کند تا انتخابات او را برای 6 سال دیگر مختل سازد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت طالبان باری دیگر بر تسلیم دهی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به این گروه و رهایی دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است. حکومت طالبان این اظهارات را در واکنش به تمدید ماموریت یونما در افغانستان ابراز کرده است. شورای امنیت ملل متحد یک روز قبل با اتفاق آرا ماموریت یونما را برای 1 سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. طالبان با استقبال از این اقدام گفته است که یونما می تواند تحکیم کننده روابط میان افغانستان و جامعه جهانی باشد. سید عزیز رحمان در این مورد مطلب را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
به دنبال تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما برای 1 سال دیگر، حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم از یونما می خواهد که به گونه خوب نمایندگی کند و افغانستان را با جهان پیوند دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه طی یک قطعنامه مأموریت یوناما را تمدید کرد.
این قطعنامه یک پیام قوی برای مردم در افغانستان نیز میفرستد که ملل متحد با پشتیبانی شورای امنیت برای آنان، بخصوص آنانی که در شرایط دشوار قرار دارند، به گونه خستگی ناپذیر به کار خود ادامه خواهد داد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون دولتی افغانستان تمدید مأموریت یوناما را به نفع این کشور خوانده، زیرا به گفته او افغانستان به روابط با کشورها و سازمانها نیاز دارد که یوناما در این راستا می تواند تحکیم کننده این روابط باشد.
در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه که مسائل و موضوعات که باقی مانده از طریق افهام و تفهیم حل میشه، ولی باید حق مردم افغانستان داده شوه. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان سپرده شوه. پول افغانستان که در بیرون مسدود است باید رها شوه.
به دنبال رسیدن به قدرت، حکومت طالبان همواره برای نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل متحد تاکید کرده است، ولی این خواست طالبان تا کنون پذیرفته نشده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که طالبان ممکن این فرصت را از دست داده باشند.
اما خواستشان مبنی بر اینکه کرسی ملل متحد بر از اینا داده شود، اگر اینا در کنفرانس دوها شرکت می کردن، احتمالاً به قسم امتیانی 6 ماه بر از اینا این کرسی سپرده می شد، و ای که با او کنفرانس مخالفت کردن، از نظرم بعید به نظر می رسد که ملل متحد به این خواست طالبان تن بدهند.
این تحلیلگر افغان همچنان می‌افزاید یکی از دلایلی که طالبان از تمدید مأموریت یوناما استقبال می‌کند، حراس آنان از تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌باشد. حکومت طالبان تأکید دارد که با موجودیت دفتر یوناما در افغانستان، تعیین یک نماینده ویژه غیر ضروری می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی با شمول ایالات متحده بر اساس تصمیم اخیر سازمان ملل متحد در دوحه به پیش می‌رود.
در ارتباط به نماینده ویژه ملل متحد، ما بار دیگر از این سازمان می‌خواهیم تا قطعنامه شماره 2721 را به گونه کامل تطبیق کند، مشوره ها را انجام دهد و در نهایت یک شخص را تعیین کند تا با جامعه جهانی، طالبان و افغان ها کار کند.
با باور برخی از تحلیلگران، با وجود آن که یوناما پل ارتباطی میان افغانستان و جهان می باشد، ولی نمی تواند که در تأمین برخی از خواستهای مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کند.
چیزی که یوناما کرده نمی تانه، باز کردن مکاتب دختران است و آوردن یک قانون اساسی است در افغانستان. این کار خود حکومت طالبان است، به خاطر که این وعده کردن و وعده خود اجرا نکرد.
یوناما که یک مأموریت سیاسی است، در سال 2002 با درخواست حکومت آن وقت افغانستان برای معاونت به حکومت و مردم این کشور در تهداب گذاری صلح و انکشاف پایدار از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لبلای برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا می‌شنوید. در کنار نگرانی و اظهارات آقای اندیشه، سازمان خبرنگاران بدون مرز هم درست قبل تهیه گزارش نگرانی خود را از افزایش محدودیت‌ها بر رسانه‌های افغانستان، به خصوص بر زنان خبرنگار، ابراز داشت. جزئیات بیشتر وضعیت زنان خبرنگار تحت حاکمیت طالبان را نجیب خلیل در گفته شنودی با فرشته همتی، مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، به بحث گرفته است که اینک به توجه شما این گفته شنود تقدیم می شود.
به نظر شما این تبعیض جنسیتی چقدر در افغانستان وجود داره و چی راههای برای جلوگیری از او میتونه وجود داشته باشه؟
متاسفانه اظهارات اخیر آقای اندیشه از مبنی بر حقایق و واقعیت‌های تلخی است که در افغانستان هم اکنون جریان دارد. شما می‌بینید که تبعیض جنسیتی به گونه سیستماتیک در افغانستان پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان ادامه داشته و تا اکنون ما همه روزه شاهد بیشتر شدن این آزارهای جنسیتی در افغانستان هستیم. ببینید، در افغانستان اگر ما به بحث از این بپردازیم که در افغانستان مثلا خانما حقوق ابتدایی خود را ندارن و به خاطر از او هنوز هم می جنگن، این به مراتب دشوارتر از این است که اگر در یک کشور جنگ باشه و مستقیم گروه های تروریستی بیاین و گلوله پیر بکنن. از نگاه ما به سر کسی، دختران ما، زنان ما در افغانستان همه روزه مرگ خاموش را تجربه میکنن. اینا همه روزه ترس از این را دارن که چگونه وارد دفاتر کارشان شوند اگر کسایی که کار میکنن. ترس متاسفانه خبرهای اخیری که ما از داخل افغانستان داشتیم، امرای گفتگوهای خاصی که امرای خبرنگاران ما در داخل افغانستان داشتیم، اینا یک نوع ترس بسیار عجیب و وحشتناک دارن از این که هر روز به دفتر کار خود برن، مبادا اینکه کدام مکتوبی روی میز کارشان گذاشته شده باشه که اینا را از آمدن به رسانه و کار کردن در رسانه به کلی منع کنن. خب اینها تمامش نشان میده که چقدر طالبان به گونه سیستماتیک وضعیت را بر زنان و دختران افغانستان دشوارتر میسازه. و باور من اگر حالا ما همچین گزارش های مفصل و جامعی را از داخل افغانستان داریم، آقای ریچارد بنت هم گزارششان را منتشر کردن و میبینیم که چقدر وضعیت در افغانستان وضعیت بحرانی است. اگر جامعه جهانی با هم دیگه یک جای نشن و به خاطر بیرون رفت از بحران کنونی که در افغانستان به خاطر زنا اتفاق است دیده جلوگیری نکنن، متاسفانه افغانستان یک بار دیگر به طرف سالهای تاریک
1962 خواهد. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حلیمه صدف یک عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان میگوید که طالبان با فعالان حقوق بشر و کارمندان نظام پیشین چنان برخورد خشونت‌آمیز میکنند که از بیان آن عاجز است. در همین حال شبکه زنان پارلمانی افغانستان در دیدار با اعضای پارلمان کانادا از آنان خواسته است که رفتار خشونت‌آمیز طالبان را با زنان افغان به عنوان جنایات علیه بشریت به رسمیت بشناسند. احمد فرشاد صالح جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم شما می کند.
در حالی که زنان در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان سخت‌ترین روزهای خود را سپری می کنند، این عضو مجلس نمایندگان پیشین از ولایت جوزجان توانسته است خود و خانواده‌اش را به کانادا انتقال دهد. حلیمه صدف کریمی 21 روز را زیر پرچم سفید رنگ طالبان در کابل به گونی پنهانی زندگی کرد. سپس به کمک یک نهاد حقوق بشری به ازبکستان و از آنجا به آلبانیا انتقال داده شد و بیشتر از یک سال است که دولت کانادا او را همچون پناهنده پذیرفته است.
جدی نگرفتن ما بود که برادرم در ولایت جوزجان بود، او را ترور کردن.
شماری از زنانی که از افغانستان با او در تماسند گفتند که در ماهای اخیر زنان و دخترانی که پیشینه کار با نهادهای حقوق بشری و یا هم نظام جمهوریت را داشتند با برخورد خشونت آمیز از سوی طالبان روبرو شدند.
اونا را یک یک فایدا میکنن و از بین میبرن، یا کسایی که در پلیس کار میکردن، خانمای پلیس بدن، اینا ماندن و اینا را در گذشته راهپورایشان داشتن از بین بردن، یا فامیلایشان یا خودشان تحت تعقیب قرار داره. یک قسم ما مثال های زیادی داریم و ارتباطات خانم ها امرای ما بیشتر هستن. اینا قضایای را زنده بر ما شریک میکنه که واقعا دردآور است و از تفسیرش ما عاجز هستیم.
با تازگی اعضای شبکه زنان پارلمانی افغانستان و شماری از نهادهای مدافع زنان از دولت کانادا خواستند که اپارتاید جنسی از سوی طالبان در برابر زنان افغان را جرم انگاری و جنایت علیه بشریت بشناسند. نظیفه یوزفی بیک یک عضو این شبکه از پارلمان کانادا خواسته است که در جلب حمایت بین المللی به هدف ریشه‌کن کردن تبعیض در برابر زنان و دختران افغان نقش عملی بازی کند.
پارلمان کانادا را پیشکش کردیم و یک بخش از این لابی با نماینده های پارلمان بود و بخش دومش متن پتیشن بود که تای خواست مشترک چند سازمان تسلیم کردیم و آرزو داریم که به یک مصوبه تبدیل شود و رای بگیره و سازمان ملل متحد اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه.
بستن درب مکتب ها و دانشگاه ها از سوی طالبان بر روی دختران و نیز حذف بیروی آنان از نهادهای حکومتی و حتی جامعه از عوامل عمده است که با باور این زن فعال سیاسی افغانستان به زندان برای زنان مبدل شده است.
با حق و حقوق انسانی به تمام شهروندان یک کشور دادنش دوام نمیاره. ممکن زمان ببره یا طول بکشه، اما طالب امروز نه فردا کاملا از بین میره.
هرچند طالبان عفو عمومی اعلان کردند و گفتند که بیشترین حق را از رهگذر ارزش‌های اسلامی به زنان دادند، اما گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر نشان می‌دهد که طالبان به گونه‌ای دوامدار دست به خشونت و رفتار تبعیض آمیز در برابر زنان زدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بر اساس گزارش مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیایی یا روسی، روسیه گروه شبه نظامی واگنر خود را به عنوان یک سپاه نظامی تغییر نام داد که اکنون تحت کنترل استخبارات نظامی مسکو برای بقای رژیم های خودکامه در افریقا می جنگد. هنری ریتوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
گروه شبه نظامی واگنر روسیه در چندین کشور افریقایی از جمله لیبیا، جایی که رزمندگانش در برابر دسترسی به نفت و گاز لیبیا به جنرال خلیفه حفتر کمک کردند، فعال بودند. آنها مکررن به ارتکاب نقض حقوق بشر متهم شدند. در جون سال گذشته یوگنی بریگوژین سردسته واگنر شورش ناموفقی را علیه مسکو رهبری کرد و این گروه منحل شد. پریگوژین دو ماه بعد در یک صحنه هوایی جان باخت. این یک معضل برای کرملین ایجاد کرد تا در مورد عملیات واگنر در افریقا چی باید بکند. الکساندر دانیلیوک همکار مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا RUSI میگوید:
پس از آن به اصطلاح شورش این تصمیم گرفته شد که بهتر است آن را بیشتر در داخل داشته باشیم تا در بیرون.
بر اساس تحلیلی که توسط RUSI انجام شده است، مسکو گروه واگنر را به عنوان سپاه نظامی اداره اطلاعات نظامی روسیه تغییر نام داده است تا هدف جذب 40,000 سرباز دیگر برای خدمت در این قوا به دست آید. بر اساس این گزارش، هدف آن تأمین منافع روسیه در خارج از کشور، از جمله دسترسی به منابع معدنی و در عین حال کاهش آسیب پذیری مسکو در برابر تحریم‌های غرب است. باز هم الکساندر دانیلیوک:
کاری که آنها انجام می دهند فقط گسترش استعمار در کشورهای جنوب جهان است و در حال حاضر آنها بسیار روی کشورهای افریقایی متمرکز شدند، اما برنامه های برای امریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی نیز دارند. آنها همچنین دارای تکنولوژی های سیاسی، کارشناسان رسانه‌ای، افسران اطلاعاتی خواهند بود که در جنگ های سیاسی و عملیات اقتصادی تخصص دارند. بنابراین تقریبا همه چیز برای این که بتوانند نه تنها به آن در کشورهای جنوب جهان نفوذ کنند، بلکه بتوانند رژیم‌های طرفدار روسیه را در آنجا ایجاد کنند وجود دارد.
مسکو به طور فعال این پیشنهاد را به حکومت‌های آفریقایی بازاریابی می‌کند. با گفته دانیلیوک، آنها این نیرو را به عنوان بسته بقای رژیم‌ها به فروش می‌رسانند. گزارش RUSI می‌گوید روسیه به کودتاهای نظامی در بخش‌های از افریقا کمک کرده و اکنون به دنبال برانداختن نفوذ غرب در این قاره است. فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در سال 2013 برای کمک به مبارزه با شورشان اسلامگرا نیروهای خود را به مالی اعزام کردند، اما در سال 2022 پس از یک کودتای نظامی عقب نشینی کردند. یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز سال گذشته از آن خارج شد. صدها جنگجوی تحت حمایت روسیه اکنون در مالی هستند و از حکومت نظامی حمایت میکنند. مسکو همچنین از دولت‌های نظامی در نیجر و بورکینافاسو حمایت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه هر گونه طرح برای بیرون راندن نفوذ غرب از منطقه را رد کرد. پوتین گفت که روسیه چنین وظایف در این کشورها را به پیش نمی برد. او گفت روسیه فقط با آنها دوست است، فقط همین.
صادقانه بگویم به طور کلی ما وظایف را به سطح حکومت روسیه در آنجا نداریم. ما فقط با آنها دوست هستیم، همین.
گزارش آریو اسای این ادعا را رد می کند و می گوید که سپاه اعزامی جدید روسیه نشان می دهد که ماسکو در نهایت تصمیم گرفته است به صراحت سیستم بین‌المللی را بازمون بکشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، حمله صبح روز شنبه اسرائیل بر غزه بر یک خانه در نزدیکی کمپ بیجا شدگان نصرت در مرکز غزه اصابت کرد که جان بیش از 20 نفر را گرفت. بر اساس معلومات شفاخانه، بیش از 2/3 از کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. شرح بیشتر وضعیت بشری در غزه و روند کمک رسانی در آنجا را از فرخنده پیمانی مشنوید.
استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، بر روز جمعه گفت که عواقب عملیات زمینی اسرائیل بر رفح که در جنوب باریکه غزه موقعیت دارد فاجعه بار خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پیش از این بر روز جمعه طرح نیروهای دفاعی اسرائیل برای عملیات در رفح را تایید کرد و درخواست حماس در مورد آزادی زندانیان فلسطینی در بدل آزادی گروگان‌های اسرائیلی را رد کرد. سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به عملیات نظامی اسرائیل در فلسطین ابراز نگرانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد امیدوار است که آتش بس میان دو طرف برقرار شود.
فکر می کنم عواقب عملیات زمینی اسرائیل در رفح در شرایط فعلی برای مردم غزه و برای فلسطینی ها فاجعه بار خواهد بود. ما امیدوار هستیم که بتوانیم از این وضعیت جلوگیری کنیم. ما می دانیم که مذاکرات هنوز جریان دارد و امیدواریم که هر دو طرف راهی را برای آتش بس پیدا کنند.
بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم اسرائیل که بر روز جمعه منتشر شد، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، درخواست‌های حماس برای مبادله گروگان را بی‌معنی و بیهوده خواند، اما متحد به اعزام نمایندگانی از هر دو طرف به قطر برای مذاکرات در مورد آتش بس شد. پیشنهادات گروه حماس شامل آزادی 100 زندانی فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل در حبس ابد قرار دارند در برابر آزادی گروگان‌های اسرائیلی زن میباشد. در پیشنهاد حماس آمده بود که تاریخ آتش بس دائمی پس از تبادله اولیه گروگان‌ها و اسیران و همچنین ضرب الاجل برای خروج اسرائیل از باریکه غزه مورد توافق قرار خواهد گرفت، پیشنهادی که از سوی اسرائیل رد شد. در همین حال قصر سفید نسبت به برنامه‌های گزارش شده از سوی اسرائیل مبنی بر این که به 1.4 میلیون فلسطینی آواره در شهر رفح در جنوب غزه گفته شود تا پیش از حمله نظامی برنامه ریزی شده و جنوب غزه به منطقه به نام جزایر بشردوستانه در مرکز غزه پناه ببرند ابراز تردید کرد و گفت که قصر سفید از این طرح آگاه است.
ما گزارش هایی را که آنها دارند دیده ایم. آنها برنامه های برای انتقال مردم به خارج از رفح دارند و آنچه آنان با آن اشاره می کنند نوع جزایر بشردوستانه در داخل غزه است، اما ما آن برنامه ها را ندیده ایم، فقط از طریق رسانه ها آگاه شده ایم. ما نمی توانیم تایید کنیم که این در واقع طرحی است که آنان دارند. باز هم موضع ما تغییر نکرده است. ما نمی خواهیم شاهد عملیات گسترده در رفح باشیم، مگر اینکه یک برنامه قابل اجرا و قانونی معتبر برای تامین امنیت و امنیت غیر نظامیان که در آنجا هستند وجود داشته باشد.
اظهارات جان کربی در حال صورت می‌گیرد که یک تیمی از اردوی ایالات متحده در حال ساخت یک بندر شناور برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌باشند، اما گفته می‌شود که تکمیل این مأموریت هفته‌ها طول خواهد کشید. این در حال است که اردوی ایالات متحده و کشورهای دیگر مانند اردن و مصر در حال ارسال کمک‌ها به نوار غزه از طریق پرتاب از هوا هستند.
شنونده های محترم بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.